گشتست جان میتوان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، چهارشنبه شبتون به خیر و سلامتی باشه. آرزوی موفقیت براتون داریم در کارهاتون و دعوت میکنیم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه باشید که انشالله به شرط توفیق تا ساعت 6 بامداد فردا تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه مختلفی رو که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. با ما همراهیتون رو ادامه بدید دوستان بزرگوار.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
بله عزیزان، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم که صبح امروز در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم ایراد فرموده بودند در مورد تحولات منطقه به ویژه سوریه. خب با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم. تا دقایق دیگه همراه میشیم با روایت کتاب. اولین برنامه بخش سوم روایت کتاب به امید دیدار رو تقدیمتون میکنیم. 22:15 دقیقه سمت خدا پخش میشه. ساعت 23:05 دقیقه با پرسمان اعتقادی همراه شما علاقمندان خواهیم بود که در این برنامه استاد محمدی به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. انشاءالله 23:55 دقیقه بعد از کلام امام وارد روز پنجشنبه 22 آذر و 10 جمادی‌الثانی میشیم و بخش سوم برنامه‌ها رو در محضر شما پی خواهیم گرفت و فهرست و زمان پخش مابقی برنامه‌ها رو در فرصت‌های آتی خدمت شما عرض خواهم کرد. ممنونم از همراهیتون. روایت کتابو دعوت می‌کنم بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب به امید دیدار نوشته مریم شریف رضویان. نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب به امید دیدار به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رمانی خواندنی در حوزه معارف فاطمیه. داستان از زندگی دختری به اسم اشواق شروع میشه. اون که در عصر جاهلیت و در قبیله مرد سالار به دنیا اومده، در طی ماجراهایی با زندگی و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا و زندگیش متحول میشه. در برنامه های قبل تا جای شنیدید که اشواق با کمک مادر شوهرش هنیسه به همراه دو دخترش آلا و تلما و خدمتکارش حمامه از قبیله بنی زبیان فرار کرد و راهی مکه شد. 3 ماه از مرگ راشد همسر اشواق گذشته و اون باردار بود. هنیسه از ترس شوهرش ابو راشد عروسش اشواق رو فراری داد، چون قابله قبیله پیشبینی کرده بود که بچه 3 اشواق هم دختره. هنیسه میدونست که اگه شوهرش ابو راشد این خبر رو بشنوه، نوزاد رو به محض تولد زنده به گور میکنه. اشواق و همراهانش در مسیر مکه بودن که خبردار شدن ابو راشد از فرارشون مطلع شده و عده‌ای رو برای برگردوندن اونا به مکه فرستاده. اشواق مسیرش رو از مکه به سمت مدینه تغییر داد. هنیسه غلامش ادهم و پسر اون رائد رو هم به اشواق بخشیده و اونا رو همراه عروس و نوه‌هاش راهی سفر کرده بود. ادهم با پول فروش اسب و بخشی از طلاهای اهدایی هنیسه برای اشواق خونه‌ای در مدینه خرید. این خونه نزدیک خونه حضرت فاطمه علیها السلام بود. روزها گذشت تا اینکه فرزند اشواق به دنیا اومد. برخلاف پیشبینی قابله، فرزند اشواق پسر بود. اشواق اسم پسرش رو رشید گذاشت. اشواق و دختر نوجوانش آلا روز به روز از بت پرستی بیشتر بیزار می شدن و به اسلام فکر می کردن. مدتی بعد آلا مسلمان شد و با رائد پسر ادهم ازدواج کرد. بین ادهم و اشواق هم انس و علاقه ایجاد شده بود، اما بت پرستی اشواق مانع ازدواج اونا بود. در برنامه قبل شنیدید آلا که برای دوختن لباس عروسیش به خونه مادر بزرگش رعنا رفته بود، از زبان داییش عبدالرحمن ماجرای قهرمانی حضرت علی در جنگ خندق و نبرد اون بزرگوار با عمرو بن عبدود رو شنید. آخر شب وقتی عبدالرحمن آلا رو تا خونه‌شون همراهی می‌کرد، آصف به همسرش رعنا گفت که روز قبل زن میان سالی رو دیده که اطراف خونه اشواق پرسه می‌زده. رعنا با شنیدن حرف شوهرش نگران شد و حالا ادامه روایت کتاب به امید دیدار در قسمت 18. بود. اشواق کنار دری که به حیات باز می شد نشسته بود و با بادبزن حصیری خودشو باد می زد. چراغ پیشسوز رو روشن کرده بود و منتظر بود ادهم و پسرش رائد از نخلستان برگردن. تو فکر تهیه مقدمات عروسی آلا و رائد بود. ادهم و رائد روزها به سختی کار می کردن تا بتونن پولی برای خرید لوازم زندگی ذخیره کنن. حمامه تنور رو روشن کرده و خمیری رو که در تغار چوبی آماده کرده بود با دست ورز می داد تا آماده پختن نون بشه. آلا کنار مادرش نشسته و مشغول رسیدن پشم بود. کمی که گذشت مادرش رو به اون کرد و گفت: دخترم، در این نوره کم کار نکن، چشمایت کم سو می شون. تو حیات رشید و تلما دوروبر شتر بازی می کردن. رشید رو کوهان شتر نشسته بود. تلما افسار شتر رو تو دستش گرفت و گفت:
مثلا داریم میرویم بنی زبیان پیش مادر بزرگ.
شتر بی توجه به بچه ها سینه به زمین چسبونده بود و نشخوار میکرد. با شنیدن اسم بنی زبیان اشواق آه کشید و به یاد مادر شوهرش هنیسه افتاد. با خودش گفت:
چقدر دلم برای بانو هنیسه تنگ شده. دلم میخواست که او در عروسی آلا حضور داشته باشد.
اشواق تو فکر بود که صدای کوبه در بلند شد. آلا دوک پشم ریسی و زمین گذاشت و گفت:
حتما رائد است.
اشواق با لبخند سر تکون داد. آلا بلند شد و به سمت در رفت. کمی که گذشت با کاسه سفالین بزرگی برگشت و کنار مادرش نشست. اشواق پرسید:
پشت در که بود؟ این کاسته سفالین چیست؟ زنی بود که میگفت خواهر همسایه من راحله است. این کاسته سفالین را داد و گفت این آبگوش را از گوشت گوسفندی که ابو سعید برای نوزادشان قربانی کرده است درست کردند.
اشواق نگاهی به داخل کاسه کرد و با خنده گفت
قدم دومین پسرشان مبارک باشد. امشب همراه نان گوشت هم میخوریم.
اشواق و دخترش آلا گرم گفتگو بودند که همامه با سینی نونای داغ قدم تو اتاق گذاشت. اتم و رائد تازه از راه رسیده بودن و تو حیات دست و صورتشونو می شستن. اشواق رو کرد به رشید و گفت
رشید جان، رائد در حیات است. برو بگو دست های تو را هم بشوید.
مدتی بعد سفره حصیری پهن شد و همه سر سفره نشستند. اشواق برای همه تو کاسه های سفالی کوچیک آبگوش ریخت. آلا برادرش رشید و کنار خودش نشوند و تیکه های نونو تو کاسه آبگوشت اون خورد کرد. همه با اشتها مشغول خوردن آبگوش شدن. تلما بعد از خوردن چند لقمه گفت
چقدر خوابم میوید.
اشواق رو به تلما کرد و گفت
چه میگویی تلما؟ تو هر شب به زور میخوابی. حالت خوب است؟
رشیدم همینطور که لقمه توی دهنشو بکندی میجوید سرشو به پهلوی آلا تکیه داد و چشماشو بست. اشواق خوابالود به رشید نگاه کرد و گفت
چه بر سر من آمده است؟ من هم خوابم گرفته است. آلا، آن زنی را که آبگوشت آورد تا کنون دیده بودی؟
آلا جواب نداد. اشواق به اون نگاه کرد. آلا چشماشو بسته و خوابیده بود. اشواق خودشو به سمت رشید کشید. اونو در آغوش گرفت و به خوابی عمیق فرو رفت. همه به خواب رفته بودند جز رائد که سعی می کرد جلوی بسته شدن چشماشو بگیره. کمی که گذشت در خونه باز شد و زنی میان سال و لاغرندام قدم تو خونه گذاشت. رائد خواست به زن بگه تو کی هستی و به چه اجازه ای وارد خونه شدی؟ اما زبانش تو دهنش نمی چرخید. چشماش تار می دید. زن به سمت اشواق و رشید رفت. بعد با حرص دستای اشواقو از دور بدن کوچیک رشید باز کرد. زن میان سال پسر بچه رو که غرق خواب بود بلند کرد و از خونه بیرون رفت. روز از نیمه گذشته بود که رائد چشماشو باز کرد. خسته بود، انگار کوهی رو جا به جا کرده بود. به اطرافش نگاه کرد. همه کنار سفره به خواب رفته بودند. رائد با زحمت نشست. بعد کشون کشون به سمت آلا رفت و صداش زد.
آلا بیدار شو.
آلا پلکای سنگینشو باز کرد و گفت
بگذار بخوابم رائد، خیلی خستم.
پلکای آلا دوباره روی هم افتاد. رائد کنار پدرش اتهم رفت و اونو تکون داد.
پدر بیدار شو.
رائد دستشو تو کاسه آب داخل سفره کرد و چند قطره به صورت پدرش پاشید. اتهم چشماشو باز کرد و با تعجب به دور و برش نگاه کرد.
رائد، چرا همه به خواب رفتیم؟
کمی بعد اشواق هم بیدار شد. چشماشو مالید و خوابالود دور و بر سفره رو برانداز کرد. یه دفعه با صدای بلند گفت
رشید کجاست؟
اشواق بلند شد و همینطور که افتان و خیزان به سمت حیاط می رفت گفت
حتما رفته پیش نهسان.
اشواق اینو گفت و به سمت شتر دوید. اما خبری از رشید نبود. اشواق به اتاق برگشت و با گریه گفت
نیست، رشید نیست، ما را خواب کردند و پسرکم را دزدیدند. ابو رشید، سرانجام کار خودت را کردی.
با صدای شیون و گریه اشواق آلا و تلما و همامه بیدار شدند. آلا گفت
آبگوشت، هر بلایی بود آن آبگوشت بر سر من آورد. خواهر راهله،
آخر او چرا باید با ما چون این کاری کند؟
اشواق با عجله از خونه بیرون اومد و راه افتاد سمت خونه راحله. وقتی رسید با مشت به در کوبید. همین که راحله در رو باز کرد، اشواق با صورت پف کرده با خشمگین تو خونه سرک کشید و گفت:
خواهرت کجاست؟ چند شطور سرخ مو از ابو راشد گرفته است تا پسرک مرا بدزدد؟
راحله دست اشواق رو گرفت و گفت: چه میگویی همسایه؟ رشید رو دزدیدن؟ کی؟ چگونه؟
خواهر تو همش زیر سر اوست. معلوم نیست در آبگوشتی که دیشب برای من آورد چه ریخته بود که همه من به خواب رفتیم. خواهرت گفت آبگوشت را از گوشت گوسفندی که برای پسر تازه به دنیا آمده که تان قربانی کرده اید درست کرده است. بعد هم آمد و رشیدم را برد. آه پسرم، اکنون کجایی؟
چه میگویی؟ من اصلا خواهر ندارم. برای نوزاد من هم گوسفندی قربانی نکردیم، راستش بهایش را نداشتیم. با شنیدن این حرف اشواق جلوی خونه راحله روی زمین نشست، صورتشو بین دستاش گرفت و صدای هق هق گریش بلند شد. بین گریه فقط اسم رشید رو تکرار میکرد. از اونچه که وحشت داشت به سرش اومده بود. راحله نوزاد به بغل کنار اشواق نشست و گفت:
دزدیده شدن رشید با نقشه ای حساب شده انجام شده از خواهر. کار هر کس بوده، مدت ها خانه شما و خانه ما را زیر نظر داشته و می دانسته که ما به تازگی فرزند دار شده ایم.
اشواق با حسرت به نوزاد راحله نگاه کرد، بعد بلند شد و به سمت خونش راه افتاد. زیر لب گفت:
تو را پس خواهم گرفت پسرم، من دیگر آن اشواق ترسو نیستم.
اشواق چند قدم بیشتر با خونه فاصله نداشت که یک دفعه سرش گیر رفت و وسط کوچه رو زمین افتاد. در قبیله بنی زبیان، هنیسه مادر شوهر اشواق تو خیمه عروسش نشسته بود. بعد از فراری دادن اشواق و بچه هاش از قبیله، مقابل اصرارها و بدخلقی های شوهرش ابو راشد مقاومت کرده و نذاشته بود خیمه اشواق رو جمع کنن. روزگاری در این خیمه پسر و عروسش همراه دخترانشون زندگی می کردن. هنیسه هر وقت دلتنگ می شد به خیمه پسر و عروسش می آمد و با پسر جوان مرگش حرف می زد. اون روز از صبح زود دلش مدام بهانه می گرفت. پرده ی خیمه رو کنار زد و جاروی کوچکی رو که کنار خیمه بود برداشت و گلیم رنگارنگ کف اونو جارو زد. بعد به پشتی تکیه داد و به اطراف نگاه کرد. رو سر مجسمه نصر بت قبیله اونقدر گرد و خاک نشسته بود که رنگ نقره‌ای و براقش به خاکستری کدر تبدیل شده بود. دیگه سنگی کوچیکی که عروسش اشواق تو اون آشپزی می کرد گوشه خیمه کنار کاسه های سفالی بود. هنیسه مجسمه نصر رو از رو صندوق برداشت و با آستین لباسش پاک کرد. بعد از داخل صندوق لباس راشد رو بیرون آورد و بوسید. هنیسه همینطور که لباس پسرش راشد رو بغل کرده بود به خواب رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب به امید دیدار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، روایت کتاب به امید دیدار رو شنیدیم. از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با بخش سوم برنامه ها و همونطوری که شما عزیزان مطلع هستید و بنده خدمتون عرض کردم، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با تبیین لایه‌های مختلف حوادث سوریه، ترسیم منطقه حضور ایران در این کشور، تشریح روند آتی تحولات منطقه و بیان درس‌ها و عبرت‌های قضایای سوریه بیاناتی فرمودند که به اتفاق بخشی از این بیانات رو می‌شنوید. الله 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 الله
همه بدانن مسئله اینجور نخواهد موند. اینی که حالا یه گروهی بیان توی دمشق یا جای دیگه شادی کنن، برقصن، به خونه های مردم تعرض کنن، رژیم صهیونی هم بیاد بمباران کنه، تانک بیاره، توپ بیاره، موضوع اینجوری نمیمونه. قطعاً جوانان غیور سوری به پا خواهند خواست، ایستادگی خواهند کرد، فداکاری خواهند کرد، تلفات هم خواهند داد، اما بر این وضع فائق خواهند آمد.
بله، به اتفاق شنیدیم بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو که صبح امروز در دیدار با اقشار مختلف مردم بیان کرده بودند. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا که دعوت میکنم همراه باشید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. و همه شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، شبکه جهانی ولایت، به همه دوستان و عزیزان با دل و جان سلام میکنم و خوشحالم که در این لحظات و دقایق در کنار هم هستیم و با احترام و با افتخار در محضر حاجی نظافت عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. انشالله که خدا آنچه خیر است بر زبان ما جاری بگرداند.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر، گاهی شما و همه بینندگان.
انشاءالله که خدا حفظتون بکنه. ما این هفته ها از نامه 31 رسیدیم به تاریخ و عبرت های اون در کلام نورانی امیرالمومنین و البته در نگاهی فراتر در روایات ما و آموزه های دینی ما. بحثمون ناتمام موند. اون جلسه ای که راجع به نامه 31 صحبت میکردیم، انشاءالله فرموشات شما رو میشنم و به جنبندی برسون وارد فراز بعدی بشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم تاریخ از نظر امیرالمومنین برای سرگرمی نیست، هرچند ممکنه سرگرم هم بکند. یعنی بالاخره وقتی انسان داره یه فیلم تاریخی میبینه سرش گرم میشه،
ولی نباید متوقف بشه. آره، در اونجا
بله، هدف این نیست. یعنی سر یک نوجوان به یه چیز خوب گرم میشود، اما در این که یه مشغولیت درست شده، مشغولیت خوب و سازنده. فرمود و اعتبر به ما مزامن دنیا لما بقیم اینها، از گذشته یعنی از تاریخ عبرت بگیر برای آینده، برای آنچه که باقی میموند. کل زندگی دنیا هم گفتن همینه. یه بیانی هست در یکی از خطبه های نهج البلاغه، حضرت چهار تا ویژگی برای دنیا فرمودن: ان الدنیا دار و فناء و عناء و ابر و غیر. همون دنیا دار فنا هست، دار عناء هست،
دار
ابر و دار غیر. برای فنا فرمود روزگار تیرش رو به کمان گذاشته، تیرا هم خطا نمیره، جراحتاش خوبم نمیشه، زنده ها با تیر مرگ هدف گیری شدن، سالم ها با تیر بیماری، اون که نجات پیدا کرد از یک مهلکه‌ای باز با یک تیر یک بلای دیگری. و خلاصه دنیا می خورنده است که سیر نمی شود، نوشنده است که سیراب نمی شود. یعنی دنیا داره فنای دیگه، این فنای دنیا یعنی همین. رنج دنیا داره انا، یعنی رنج. اون رنج دنیا اینه که یه چیزایی رو جمع میکنن که آدما فرصت نمیکنن بخورن. یعنی اکثرا آدما چیزی از خودشون باقی میگذارن. خب اون کسی که داره میمیره رنج میبره که گذاش اینا رو و برای خودش نبرد. نمن الانا ان المرء یجمع ما لا یاکل، جمع میکنه چیزی رو که نمیخوره. یبنا ما لا یسکن، میسازه ولی خودش سکونت نمیکنه. یخرج الی الله تعالی، از این دنیا میره. لا مالا حمل، نه مالی رو هم کرده و نه بنا و ساختمانی رو با خودش منتقل کرده به اون عالم. این از رنج هاست. البته اونایی که وظیفه‌شون درست انجام دادن، انفاق کردن، فرستادن برای خودشون، به اندازه باقی گذاشتن، نه. چون انسان وقتی میمیره نباید خانوادش که سر کوچه بعد برن بنشینن. اینو اسلام مخالفه، انفاق افراطی که بعد وراس انسان گرفتار بشن، این خوب نیست. اما اینکه تمام دغدغه برای وراس باشه، آدم به فکر خودش نباشه، خب این رنج میاره. موقع رفتن در خطبه 109 هم امیر امیرالمومنین توضیح دادن که موقع مردن در حال جان دادن به دو چیز فکر میکنه اون که داره میمیره. یکی از اون چیزایی که فکر میکنه به ماله،
اون چیزایی که گذاشته و نتونسته خیلی وقتا استفاده کنه.
حسودی میکردم و چشمو بستم، حلال و حرام جمع کردم،
دلایی رو شکوندم،
آره آره، حالا دارم میرم و کیفش مال دیگران و بارش رو دوش من. این یکی از ویژگی دنیا. بعد فهمود دنیا داره عبرم هست، داره عبرت بودن شجوریه. فهمود یشرف و علا عمله، یعنی که الانه که به آرزوش برسه. یه باره که مینه اجل میاد، یعنی فرض کن با کلاهبرداری یا هر چی، حالا اصلا با حلال یه برجی رو داره میسازه، خب الانه که دیگه تموم بشه بره این با قیچی اون رمان.
چند تا نمونه من میشناسم با جوهای اینجا. بله،
که نرسید،
نرسید
به اون افتتاحیه، نرسید
یه روز قبل از این که قیچیه رو بزنه.
عجب، دقیقا همینه. بعد میگه این صحنه‌هایی که شما میبینید عبرته. پس عبرت از تاریخ فقط نیست، از شرایط حاضر هم عبرت بگیریم. این نمونه ها پیش روی ماست. یکم ثروت کمتر بگذارن، ارث کمتر بذارن برای بازماندگان، یکم به فکر خودشون باشن. اونم حالا متاسفانه گاهی با کلاهبرداری و با دل شکستن و با نمیدونم زد و بند، و حلالش هم ارزش نداره تا چی برسه به حرامش. فرمود فلا عملون یدرک، نه به آرزوش رسید، ولا مؤملون یترک، اون چیزی هم که آرزو کرده بود اون رهاش هم نمی کنه، همش تو ذهنشه، با حسرت داره از این دنیا میره. آخرش حضرت خیلی قشنگ فرمود سبحان الله ما اعز سرورها، شادی های دنیا چقدر کمه. این شادی با مال رو میگن ها،
بله،
چقدر نایابه، چقدر کمیابه. ولی شادی های معنوی همیشگیست،
یعنی الزاماً مال شادی آور نیست.
نیست، نه. بیاره ده تا رنج درست میکنه، قبلش رنج، اینش رنج، بعدش رنج. بیاره یاد خدا تو من نمیاره. شادی های معنوی میتونه همیشه باشه. احیانی حیاتن طیبتن فی ادوم السرور و اتم العیش و اسبغ الکرامه. یه خدای من یه زندگی بده که شادیش مدام باشه. دنیا متزلزله، حسابی نداره بودنش. سبحان الله ما از سرورها و از معریها، یعنی چقدر اون سیراب شدنش تشنگی می آورد. مثل آب شوره میخوره که تشنگیش برطرف بشه بیشتر تشنه میشه. دنیاست. بعد فرمود و تعذو فیها، در یک خطبه دیگه، خطبه